أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا رسول الله وآله الطيبين الطاهرين المعصومين نهاية الأمة. اللهم اغفرنا جميع المجاهدين وارحمنا بهم. بحثی که دیروز این دو سه روز مطرح شده در بحث واجب مشروط و تحقیقی است که مرحوم نایلی میخوان راجع به این جهت بکنن و این کیفیت این شرط رو، یعنی جمله شرطیه رو، به این مناسبت تحلیل میکنن. و دیروز خوندیم عبارت خود باز مرحوم نایلی قدس الله سره که ایشان جمله شرطیه رو در بحث مفهوم شرط هم تحلیل کردن، خوندیم خدمتتون. اصولا این مشکل اساسی، این که مرحوم نایلی میگه چند احتمال داره، این مشکل اساسی اینه که اونی که در ذهن آقایانه این که اطلاق و تقیید یک به اصطلاح دو تا عنوانن که بر یک لفظ بار میشن، مثل احل الله البیع مثلا که اطلاق داره به انواع بیع رو میگیره، و یکی هم مثلا به این که تقلید باشه، مثلا رجوعن عالمن، عالمن دینی هن، عالمن اصولی هن. این تقلید به اصطلاح در هر دو مربوط میشه به عالم لفظ. اون چی که در مقابل اصولی ها قرار میگیره، گاهی این اطلاق و تقلید به مفاد هیئت یا به معنای حرفی میخوره، حالا هیئت باشه یا نباشه. از اون طرف هم چون معنای حرفی خودش فی نفسه معنای استقلالی نیست، از کردن در اون زمان که کفایم بعد از اون نوشته شده، به خاطر کلمات فصول معنای حرفی رو عالی میدونستن. عالی، وقتی که این معنا عالی باشه، این چجور اطلاق بیاد، چجور تغییر بیاد؟ چیزی نیست که، یعنی شبهی که اینا دارن در حقیقت اینه. مثلا میگه اکرم زیدن اطلاق داره، این هیئت مفاد هیئت که یعنی وجوب باشه یا طلب باشه، این اطلاق داره. اما اینجا که زیدون فاکرم ها، این تغییر خورده، اون مفاد هیئت تغییر خورده. اون مفاد هیئت چیه؟ یعنی اصل اون نکته ای که منشأ شبهه بحث شده اینه. و عرض کردیم این مطلب مطلب عرفی است. در حقیقت ما در عرف این کلمات رو به کار میبریم. فقط این نکته رو که ما عرض کردیم این بود در مباحث معنی حرفی که معانی اسمی و تکثر معانی اسمی مظهر پیشرفت تمدن بشری است. یعنی هر چی ما چیزهای جدید درست بکنیم، فرض کنید لفظ صوت نبود، برایش لفظ درست کردن، بلنگو نبود لفظ، و حرام جرا، فرش، موکر، نمیدونم فلان، صندلی، منبر، الفاظ جدید رو که انسان به کار میبره، الفاظ رو، اسماء رو، معانی اسمیه رو، این علامت پیشرفت تمدن و به اصطلاح صنعت انسانی است. در معانی حرفی اصولا علامت تفکر فلسفی و دقت، یعنی علامت دقتی است که به کار میبرن. مثلا میگه فرضون بین که سرت من البصره، این برای این که اجمالا یه مطلبی رو که مثلا سیر و یا حرکت این انجام گرفته، یعنی ماضیه، و اولین جام که ازش این سیر انجام گرفت بصره بود، قبل از بصره هم نبود. این رو میخواد در یک معانی، در یک کلام مختصری این رو بیاره، و بعد هم مخصوصا باز برای اثر گذشته زمان و پیشرفت هایی که تفکر فلسفی پیش میاد، بشر تانست یعنی با این مسئله رو شد که به اصطلاح این لحظه بعد. آقا سلام علیکم. نه مشغول بحثم من، ببخشید. خواهش برای از این که این خودش این جنبه تفکر رو، یعنی فرض که مثلا به این که بیاد یک مفادی رو در ضمن یک هیئتی بگه، ماده اکرم رو به هیئتی در بیاد که مثلا مکرم یک معنا بده، اکرم یک معنا بده، مکرم یک معنا بده. این ظرافت های معنا منشأ این میشه که خود اون معنا به دقت کامل مورد نظر قرار نمیگیره. این معنا اندکاکیه، به قول ما، به قول بنده این معنا اندکاکیه. این اندکاکی بودن معنا منشأ میشه که اون لفظ به تنهایی لحاظ نشده، یعنی اون لفظ رو ما ندیدیم، خود لفظ رو مورد بررسی قرار ندادیم، لذا نه اطلاق درش تصور روشنی داره نه تغییر درش تصور دیگه. و باز مخصوصا اگر تغییرن در تغییر باشه، در صورتی که در معانی حرفی که در تفکرات عرض کردم تحلیلی انسان پیش میاد، این معانی حرفی نقش خیلی زیاد دارن، گاهی 5 6 تا 7 8 تا 10 15 تا معنای حرفی رو با هم دیگه ربط میده. این جمله طولانی هی قید و قیود رو اضافه میکنه و هم ربط. این هست از زندگی بشر و این پیشرفت علمی انسانه. از کنیم شواهد نشون میده، منم سوال کردم در این کشورهای آفریقایی که رفاه میرفتن، مثلا کشوری که عقب مونده از مناطقی که عقب مونده از جنگلی هستن، غالبا معانی حرفیشون محدوده، خیلی محدوده. معانی اسمشون هم محدوده، اون دور برشون درخت هست، میوه هست، آب هست فلان، اما معانی حرفیشون محدودتره چون دخل و تصرف میخواد. اما معانی اسمی ندید، درختی میبینه، آب میبینه، زمین میبینه، خاک میبینه. اون چی که بعدها منشأ شد که به اصطلاح و حتی این تأثیر گذاشت در خود لفظ، یعنی مثلا کلمه حیثو در لغت عرب ظرف مکانه، لکن بعد از تفکرات فلسفی من حیث کزا من حیث و رضا، الان خود دنیای عرب در اعراب مثلا من حیث الامکان و الوجوب، اینو چجوری بخونیم؟ من حیث الامکان، یعنی به کسر بخونیم به خاطر من، یا به همون حالت مبنی بر زم بکنیم به خاطر اصل کلمه حیثو. و بعضی از دیدم آیون ادبای معاصر که تحقیق کتاب هم میکنن بعد از حیثو میگن من حیثو الامکانو و الوجوبو، امکانو نه به نحو اضافه، یعنی من حیثو الامکانو موجودون، من حیثو الامکانو متصورون، الامکان فاعل باشه، مبتدا باشه، خبرش محذوف. خب آمدن کلمات مثل حیثو در لغت عرب و تفکرات فلسفی خب اوضاع رو به هم زد. متحیرم اصلا چیکارش بکنه الان در خود این ادبای جدید عرب. خب چون ایده معتقدم ما اینو باز با همون ضوابط عربی جورش بکنیم، هر جا از کنارش بیاریم با ضوابط عربی، ایده هم میگن نه دیگه از اون ضوابط عربی با دست برداشتین یک ضوابط لغت جدیدی. و وقت این با پیشرفت ریزکاری های علمی و به اصطلاح متفکرات فلسفی یا عرفانی، این خیلی زیاد شده این و در اصول هم، یعنی البته مقدارش که عرفی بوده، در عرف عرب هم بوده در ابتدا در همه اوائل کار، اما این بعدها خیلی زیادتر شده. و این منشأ شده که هم منشأ این که آیا اطلاق، دو تغییر، و تغییر در تغییر. مثلا گاهی میگه اکرم زیدن، این اسمش گذاشت اطلاق، بعد گفت اینجا که زیدون فا اکرم ها، اسمش گذاشت شر تقدیر، تقدیر و قول مرحوم ناینی یا تعلیق به تعبیر بنده. باز آمد نگاه کردید که همین رو هم که تقدیر کرده میتونه اطلاق داشته باشه، همین خود این معنی که الان به زور گفتیم تقدیر کرده، این میتونه اطلاق داشته باشه. اطلاقش به این معنا که فقط آمدن زید علت باشه، من میتونه تقدیرم تعلیقم بکنه، بگه اینجا که زیدون اوکان مجدن فی دراسه فا اکرمو، میتونه تقدیرم ببینید مثلا اوکان مجدن فی دراسه و کاند نمراتو مثلا فرض کن 20 باشه یا 100، بعضی ها 100 قرار میده، نمراتو مثلا 100 باشه، میتونی یه قید بزنی، میتونی دو تا قید بزنی، میتونی بازی رو قید بزنی. آقا دقت کردین چی شد؟ این الان تو کتاب های فلسفی خیلی زیاد شده، یه قید بالا قید و در مواد قانونی در جایی که ظرافت، این یک مشکلی بوده که در تحلیل لغوی باش برخورد کردن و سعی کردن روشن شد. اصل مطلب این بوده که یک، خود معنای حرفی یک معنای واضحی نیست. مثلا الماء فی الکوز، این فی یک معنای واضحی نیست، زیدون علی السطح یک معنای واضحی نیست، از او بدتر معانی حیات، بدتر از او باز حیات، چون بالاخره یک فی اینجا میگه اون چیه فی هم نداره، اون اکرم زیدنه، هیئت اکرم رو اون هیئت رو ملحق کردن به مثل فی و علا و اینها. روشن شد سر این که علما اختلاف کردن، اون سر اختلاف. از اون برم آمدن گفتن که فرض کنیم مفهوم شرط مبنیست برای این که این اطلاق داشته باشه، این شرط اطلاق داشته باشه، اگر اطلاق داشته باشه اون وقت مفهوم شرط ثابت. از اون برم آمدن گفتن خب این اطلاق شرط چی؟ لفظی نیست که، چی هست؟ اینجا که زیدون فاکرمه چی داریم که اطلاق داره؟ اطلاق بالاخره لفظی باید باشه که صلاحیت تقیید داره، قید نزنه، اینطوری دیگه. اطلاق، حقیقت اطلاق اینه. اگر گفت اینجا که زیدون، اینجا چی هست اصلا؟ خصوصا در مثل اینجا که زیدون دو تا نسبت جا زیدون، یکی هم نسبت اکرمه، دو تا مدلول هیئت هست، دو تا هیئت، یکی هیئت فعل ماضیه، یکی هیئت فعل امره. روشن شد این مشکلی که آقایون باش برخورد کردن اینه. ولی زام مثلا ببینید مرحوم شیخ انصاری آمد مشکل اینجوری حل کرد، علام و نصفه ظاهرا شاید نسبت ثابت باشه چون کتاب های متعددی آمده، گفت این قید میخوره به خود اکرام
ماده
اینجا که زیدون، این اکرام درسته، اکرام رو تلفظ میکنیم داره مشکل نداره، اون هیئتش مشکل داره، خود ماده اکرام خیلی مشکل نداره، اون اکرام مقید میشه به مجی. وقتی این اکرام رو میتونیم مقید بکنیم به مجی، میتونیم مقید بکنیم به مجی یا مثلا به مجی و این که بیاد به شما احترام بگذاره. اگر زید پیش آمد و محترمانه با شما برخورد کرد اکرامش، اما اگر محترمانه برخورد نکرد وجوب اکرام نمیشه، یعنی روشن شد. لذا این اصل اون ریشه رو شما تفکر رو روشن بکنید، ببینید از کجا شروع شد، اصلا سر مطلب این دعوایی که آقایون کردن از کجا شروع شد، سرش از کجا شروع شد. سرش یک، خود معنای حرفی یک معنای اسرارآمیزی، یک معنای مشکل داره، چون عرض کردم معنای حرفی وقتی دقت میشه خودش بی نفسه چیزی نداره، ظرفیت چیزی نیست، این به لحاظ طرفینه، خودش بی نفسه نمیبینی، وقتی ندیدین اطلاق چی انشی، وقتی ندیدین تغییر انشی، از اون بدتر اگر مفاد هیئت باشه باز اون هیچی نمیبینیم، چون لابلای کلمه است، مثل روح کلمه است، اصلا دیده نمیشه. اکرمه این رو اطلاق و تغییرش و مخصوصا باز اطلاق و تقدیر روی تقدیر و تعلیم اون سومیش میشه، یکیش خود اکرم زیدنه که این اکرم زیدنه چجور اطلاق ورش در بیارین یا تقدیر در بیارین، یکیش این که حالا که میخواین تقدیرش بزنین به مجیء زید باز این قابل تقدیر هست یا نه، این جا اکرم زیدون و اکرم این دومی با. یعنی روشن شد. پس این سه تا من، چون اینا خیلی مهم در تفکرات بشر، این تحلیل این که بشر چجوری، چون بشر در طبق طی زمان به اصطلاح برخورد با مسائل کرده و سعی کرده این مسائل حل بکنه، این مسائل همینجور در لغت بشر، الان عرض کردم در خیلی از این لغات عقب افتاده، اصلا تحلیلات زبانی دقیق معنا نداره، اصلا ندارن معانی حرفی بی این معنا ندارن، اصلا چهار تا معنی اسمی دارن، گاهی هم معانی حرفی رو با اشاره، مثلا میگه این موبایل نیز اینطوری، یعنی اون معنی چون معنی حرفی در حقیقت از کردیم در ابتدا بشر اصولا معنی حرفی رو هم با طرفین افهم، یعنی شما هم وقتی به بچه اون هم بگین موبایل رو کتابه، این روی کتاب علل کتاب، این یک معنی حرفی است که خود بچه هم تصور نمی کنه. شما این موبایل میارید رو کتاب باید بینید علال کتاب. یعنی نکته اساسی در معنای حرفی این اندکاکش در طرف اینه. عرض کردم چند دفعه عرض کردم یه اصطلاحی دارن که برای شناخت لغت ولی شای لغت دو راه خوبه. یکی همین مراکزی که عقب افتادن، مناطق آفریقایی و اینا که عقب افتادن، یکی بچه، کیفیت برخورد با بچه، بچه شور لغت یاد میدین. این دوتا رو منشأ قرار میدم برای خب در اینجا شما نگاه میکنید معنای حرفی رو سعی میکنه با اشاره. چرا؟ چون چیزی نیست. موبایل و کتابه، این رو چیزی نیست، اونی که هست یکی موبایل یکی کتابه. دقت میکنه؟ یکی موبایل یکی کتابه. روی کتاب دیگه چیز خاصی نیست، نمیاره تصور روی کتاب. این ما در معنی حرفی توضیح دادیم که اصلا کیفیت و این معنی حرفی بعد هی در زندگی بشر نظام میگم گاهگاهی کار به اینجا رسیده که خود اون لغت چون این صلاحیت نداشته اصلا تو اون گیر کردن. مثلا این کلمه حیث و کلان در لغت عرب با پیشرفت معانی فلسفی از حیثیت امکان، از حیثیت وجوب، حیثیت امکانی که متعلق به فلان، حیثیت امکان تعلقی، هی قید و اینا رو اضافه میکنن، هی معانی حرفی، هی معانی حرفی، معانی نسبی رو اضافه میکنن، معانی اندکاکی رو. گاهی میشه دو سطر مطلب همه رو این به اون قید میخوره، اون به این قید، خیلی قید و قیود به هم زیاد میشه. این هست توی این در پیشرفت علمی بشر هست، یعنی وجود داره. اما این معناش این نیست که ریشه هاش قابل تغییر نباشه. ریشه هاش به نظر ما قابله. یک مقداری که الان ما در لغت عرب داریم، حالا کلمه حیث مثلا بعدها در کتب علمی اصولی فلسفی عرفانی خیلی معانی دیگه، اصلا ظرف زمان نیست، ظرف مکان نیست، اصلا حیث و ظرف مکان نیست. اون حیثیت برمیگرده مسئله معنای حرفی که لحاظ میکنه. این مال این جهته. اون چی که الان ما میخواییم تحلیلش بکنیم اطلاق و تغییر هیئت افعال. دو، این تغییر اگر خورد به فرض و تقدیر باز قابل اطلاق هست یا نه؟ اینجا که زیدون فکرم قابل اطلاق هست یا نه؟ اگر اطلاق داشته باشه میشه مفهوم شد، نداشته باشه نمیشه.
وضع اشمالی مکانه اینجوریه مثلا،
وضع اشمالی مکانه. اما این کار به کار نمیبره، کلام به کار نمیبره
الان. اما خب آیات
وقتی نگاه
میکنیم
فقط، ولی ما همون زمان رو معنا میکنیم. این بعدها که پیش آمد این از این لفظ به کار بردن. اما بعد سر مشکل اینه که یک، آیا مبنی بخونیم من حیثو یا معربش بگیم؟ آقا کلمه عوض شده، این حیثه، این حیثه عربی نیست، این حیثه دیگه ای آباد اضافه شده، اینه به جر بخونیم من حیثه. بعدیش هم مجرور بخونیم، به نحو اضافه بخونیم. من دیدم از این لغویون عرب از این اونهایی که تحقیقات کتب میکنن مثلا میگه من حیث الامکانو، امکان رو مذموم مینویسه به این معنا که امکان مبتدا باشه، یعنی من حیث الامکانو متصوران محتملان موجود. دقت فرمودی؟ این حالا ما الان فعلا تو اون مشکل نیست، اون یه مشکل اونه. اصلا این مشکلی که پیدا میشه این به خاطر این که معنای حرفی ذاتاً یک معنای بسیار عالی و یک مرحله عالی تصور بشری است. دقت میکنه؟ یک مرحله عالی تصور بشری است، وقت مخصوصاً اگر باز خود اون معنای حرفی هم ملفوظ نباشه. حالا باز ملفوظ باشه میشه، مثلا زیدون فدار الماء فلکوس یه فی گفته، اما وقتی هیئت هست اون دیگه بدتر. اکرم زیدن روشنش. پس اصل مطلب اینه، مثلا یکی این که اکرام تغییر بخوره، یکی این که مفاد ماده که وجوب یا طلب مفاد هیئت اون تغییر بخوره.
یعنی پس شیخ انصاری که هیئت مثلا میگه هیئت نمیتونه معلق بشه،
میگه نمیشه چون هیئت چی؟ یعنی در حقیقت ایشون میگه معنی حرفی قابل تغییر نیست. مراد جدی ایشان این باشه اطلاع و تقیید از حالاتی است که بر لفظ پیدا میشه. احل الله البیع، احل الله البیع دیگه. اینجا لفظی نیست که اطلاق پیدا کنه.
اطلاق مقامی نداره.
اطلاق مقامی که اون اصلا لفظ به لفظ وابستگی نداره. دقت کردیم؟ نمیدونم روشن شد تصور کار کجا مشکل پیدا کرده. یکی خود اکرم زیدن انجاکه، یکی خود اون، یکی این که باز اکرم زیدن انجاکه این اطلاق داشته باشه نتیجهش اثبات مفهوم، چون مفهوم با مقدمات حکمت اثبات کردیم. این دو تا مشکل داره، روشن شد؟ این احتمالاتی رو که مرحوم نائینی در اینجا مطرح میکنه، این نکته این احتمالات اینه.
اینا تحلیل های ادبیه، اما تو اعتبارات فرمودین ظاهرا میشه این کارو کرد. تعلیق میخوره.
بالاخره الان عرب تکلم کرده، این صحبت عرب رو الان چیزی نیست که مثل کلمه حیثو نیست که بعد در مطالب فلسفی آمده. استعمال حیثو در این مطالب فلسفی این بعدها شده، در عرب زمان پیغمبر نیست.
لحاظ تاریخی قدما مثلا برخوردشون چی بوده با این قدما، یعنی قبل از اینکه این بحث فلسفی و عرفانی تو دنیای اسلام بیاد، اونا چی میفهمیدن واقعا؟ به ماده میزدن یا به هیئت میزدن؟
ظاهرش به هیئت میزدن، ظاهرش وجوب رو مشروط میدن، ولی ظاهر معروف اینه وجوب یا مطلق یا مشروطه. اگه گفت اکرم زیدن وجوب مطلق، اینجا که اکرم ها وجوب مشروط، اگر میگفتن واجب به هیئت ماده میزنه. ظاهرش اینطوره و ظاهر عرض کردم من فکر میکنم ریشه روشن شد که چرا اصلا این مسئله مشکل پیدا کرده، چون این مسئله در لغت عرب هست، لغت عرب بسیط هم هست، نه اینکه لغت عرب پیش رفته و معنای حرفی هم این خصلت رو داره، نمیشه این کارش کرد. از اون ور این اطلاق و تقیید هم از خصائص لفظه، این یک لفظی نداره مثل احل الله البه که برش اطلاق و تقیید تصور بکنه. این هیئت، هیئت مندک در ماده است. لذا من یه بار دیگه عبارت مرحوم دانی رو براتون میخونم در همین بحث وجوب مطلق و مشروط، نگاه بکنید. ایشون میفرمایند که بله در صفحه 179 صفحه نقول یمکن تصوراً ان یرجع شرط الی المفهوم الافرادی، این همینه که به شیخ انصاری نسبت داده شد. ما توضیحاتش رو عرض کردیم، چون اکرام رو بهش تلفظ کردیم میشه بگیم اکرام مطلقه. بعد ایشون میفرمان و یمکن ان یرجع شرط ای الی المفهوم ترکیبی، ای ان نسبت ترکیبیه، به معنا ان تکون نسبت الایقائیه التي تتکفل حل هیئه. مراد ایشون از هیئت در اینجا هیئت اکرم ها، اکرم زیدن. این نسبت ایقائی، البته نسبت ایقائی شاید اشاره به مبنای خود ایشان باشه، چون میدونید مبنای مرحوم نائینی این است که معانی حرفی ایجادی هستن، اختاری نیستن، معانی اسمی رو اختاری میدونه مرحوم نائینی. اما به نظر من حالا یمکن نوشته، اما خیلی ایشون در اینجا رو مبنای خودش صحبت نکرد. حالا بنده سوا تقصیر، چون همین نسبت هیئتش مفادش به حساب معنای اندکاکیه، من اون مبنا رو حفظ میکنم، هی میگم معنای اندکاکی اون معنا و اون مبنا رو حفظ میکنم، اما ایشان خیلی اون حفظ مبنا ایجادی و اختیاری رو به کار نبرد. روشن شد؟ و پس این بر بگرده به نسبت، و یمکن ان یکون المنشأ به تلک النسبه، و یمکن ان یکون المنشأ به تلک النسبه. این به اصطلاح یکون یعنی مرجع شرط، اسم یکون، المنشأ منشأ رو به نصب بخونی خبر یکون، و یمکن ان یکون اون معنایی که اون یرجع شرط، المنشأ به تلک النسبه ای الطلب المستفاد منها مقیدن به ذلک القید، ممکنه برای خود هیئت باشه، دقت کنی، ممکنه برای طلبی که مفاد هیئت باشه، ممکنه برای اکرام امکان و یمکن ان یکون راجعن المحمول المنتصب. ایشون تعبیر محمول منتصب هم اینجا دارن هم در با مفهوم شرط. عادتاً مراد ایشان از محمول عادتاً باید وجوب باشه، چون یه کل ما کانت شمس و طالع کان نهار موجود، انهار موجود، موجود دیگه، خبره به حساب محموله، محمول موجوده. اینجا هم انجا که زیدون یعنی علا فرض به تعبیر ایشان مجیء زید علی اکرام و واجبون، علی اکرام و واجبون، این واجب محموله، لیکن نه خود وجوب، وجوب اکرام. یعنی نم دقیقه که نایده خواست چیکار بکنه، هم معنای هیئت در نظر بگیره هم مفاد هیئت رو. خیلی یعنی ایشون اون مشکل اساسیش موجوده هنوز، و نم ایشان دیگران هم همینطور، مشکل اساسی اینها موجوده. میدونم حل مشکل تصور شد، حل مشکل این است که شما یک لفظی رو اینجوری که ایشون نوشته، شرح ایشون به نظر ما روشن نیست. روشن‌تر شرح همین نکته است که ما اصولا اطلاق و تغییر به لفظ میزنیم. اینجا چیه که اطلاق داره یا تغییر داره؟ سوال اکرام نسبت هیئت، طلبی است که از هیئت مستفاد میشه، وجوب مقیده. ایشون میگه نه، وجوب که محموله، لکن چون در ضمن هیئت آمده وجوب، وجوب منتسب، ایشون قبول میکنه وجوب منتسب، اومده ایشون منتسب معلوم شد، یعنی وجوب اکرام به قید، نه وجوب تنها، نه اکرام تنها، نه هیئت ترکیبی. اون وجوب که اسمش به اصطلاح محمول باشه، این محمول منتصب، این وجوب منتصب به اکرام، این وجوب اکرام، نه وجوب تنها، نه اکرام تنها. یعنی ایشون چیکار کردن؟ روشن شد از این چی میخوام بگم؟ ایشون سعی کرده باز هیئت رو در نظر بگیره، این که میگه منتصب نسبت رو از توی در آورد از هیئت. البته ایشون وقتی توضیح میده هم در اینجا هم در بحث مفهوم شرط، دو جور معنا میکنه، محمول منتصب یکی وجوب اکرام، یکی اکرام واجب، اون را محمول منتصب میگیره.
یعنی هیئت به تنهایی رو،
هیئت به تنهایی نیست، مادم به تنهایی نیست، مفاد هیئت هم به تنهایی نیست. یه نامرتبشون چیکار ماد بکنه؟ یک جمعی ما بین این دوتا، وجوب اکرام اینو محمول منتصب، یا اکرام واجب، اکرام واجب مقید با آمدن زیده.
این خودش یک متقید نیست؟ این خودش یک متقید مقید کردن نمیشه؟
خوشحالی خواهی نخواهی مطلق نیست، خود اطلاق نداره. اما اگر
این تحلیل ها افتادن اینا، وقتی قراره که مفهوم گرفتن دلالت التزامی نباشه، ما باید دنبال ظهور باشیم دیگه. چرا تحلیل میگم؟ مگه با تحلیل میشه ظهور درست شد؟ فرض کنید حالا یا به ماده میخوره یا به هیئت.
بالاخره ببینید، عرض کردیم ما اینا بحثشون اینه که من عرض کردم تحلیل معانی حرفیه به طور کلی در اصول متأخر ما خیلی زیاد شده، اصول اهل سنت ندارن.
بله.
چه حیات چه معانی حرفی اینا زیاد، وقت این تحلیل باید جوری باشه که هم بتونه ریشه های بحث روشن کنه و هم بعد منتهی بشه به ظهور، اثبات ظهور بکنه.
یعنی با تحلیل میشه ظهور درسته؟
یعنی اولا ما تحلیل مثلا یک ظهور بدوی میفهمیم، تحلیلش میکنیم، با اون تحلیل اون ظهور بدوی رو تثبیت میکنیم. یعنی اگر گفت این جا که زیدون فکرم ها، خب احتمال داره اکرام مقاید باشه.
عرف کدوم هم میفهمه؟
خب همین دیگه، بحث داره همین.
یعنی
عرف بفهمه، عرف اینه بفهمه. دو، اون نکته رو که ما عرض کردیم، چون به هر حال در باب مخصوصا چون انشاءه، در باب انشاءات الفاظ تأثیر گذارن، یعنی به مقدار ابراز ثابت میشه. اونی که الان ابراز شده که ماده است که هیئته، یه شرط هم آمده، این به خودم میگه خورده؟
خب عرف ظاهرا هیئت هم میفهمه،
یعنی وجوب. دقت کردید؟ پس شما، یعنی من که تحلیل میکنم این زمینه رو باز میکنم که شما تصمیم گیری کنید.
این حکم تکلیفیش هم میفهمه،
آیا وجوب میفهمه؟ هیئت رو مقید میبینه؟ ایشون میگه نه، وجوب مقید نیست، وجوب اکرام، یعنی میخواد حفظ اون هیئت ترکیبی رو بکنه،
یعنی میخواد به هر دو بزنه.
ها لکن نه به
هیئت بخوره.
میدونم به خود هیئت تنها نه. چرا؟ چون اگه به هیئت تنها خورد معنای حرفی، مشکلشون اینه که معنای حرفی دقت کنید یک به اصطلاح بنده معنای اندکاکیست، خودش تصوری نداره، فی نفسه تصور نداشته باشه اطلاق و تقیید درش معقول نیست.
فهمیدن هیئت هم مندکه در ماده،
هیئت هم مندکه در ماده، روشن کرده؟ یعنی یک بحث اطلاق و تقیید، یعنی شما بحث اطلاق و تقیید در وجود و ماهیت و از این حرفا میکنون بحث فلسفی خوده، یعنی شما نه یه بحث لفظی دارین، اهل الله البیت، اکرم العالم. عالم چی میخواد؟ حالا ایرانی باشه، لبنانی باشه، عراقی باشه، سوری، اکرم العالم عالمه، فرق نمیکنه. دقت کردی؟ این شما الفاظ رو میتونین برش، میگه شما در اینجا چی رو قید میزنین؟ یک چیز رو باید قید بزنین که اطلاق داره.
این ماده واضحه، هیئت میخواد برسونه، این حکم تکلیفیش هم میخواد برسونه.
ببینید میخواد وجوب رو قید بزنه یا وجوب اکرام؟ این ماده در ضمن هیئت در ضمن اکرام اومده، وجوب رو قید میزنه یا وجوب در ضمن اکرام؟ این میخواد هم معنای نسبی رو حفظ کنه، هم یک معنای تصور کنید که قابل اطلاق و تقیید. دقت کنید، وجوب قابل اطلاق و تقیید دیگه، هم یک، حالا شما همینجور این راهی که من گفتم، من امروز جواب شریعه نمی‌رسیم بدیم، عبارت این رو فقط می‌خونیم که چون ما راه دیگه رفتیم برای اینکه این مطلب رو چجوری درستش بکنیم، تحلیل دیگری رو ارائه میدیم میشه. خودتون فکر کنید این چه کارش بکنیم، در این الان چه کارش بکنیم؟ اولا این در صلب لغت عرب هست، صلب این از همون زمانی که ما با آیات و روایات دست داریم و الان هم در لغت عوام هم هست، مادر به بچهش میگه اگر مدرسه باز بود برو فلان کتاب بخر، مثلا اگر مدرسه باز بود ناشته با خود بر من، یا مثلا نان بخر، اگر مدرسه باز بود مثلا تو را کیک بخر برو مدرسه. این که در عرف ما هم هست دیگه، الان صحبتی که آمده این آمده تو اصول، بحث اطلاق و تقیید رو پیدا کرده، یک بحث بعد مفهوم شرط رو پیدا کرده. عرض کردیم عده معتقدن مفهوم شرط کلن از این در میاد، یعنی این در لغت عرب دو تا مدلول داره، مثل فی نیست که یک مدلول داشته باشه، این اصلا وضع شده برای دو معنا. چرا؟ دقت بکنید، ما این یک نکته فنی است، یک ما شاید می توانیم معانی زیادی رو از یک کلمه در بیاریم، لکن مال مدلولش نیست، اون لوازم، مثلا الماء فلکوس، می فهمیم که آبی در اینجا بوده و اینکه از الماء فلکوس این در نمیاد، این کوزم به مقداری بوده که آب رو تحمل بکنه، چون اصطلاحاً اصطلاحی دارن، ظرف یک چیزی است که به اصطلاح مظروف به مقدارش باشه، اگر زیادتر باشه دیگه ظرف کفایت نمیکنه. مثلا آبی که شما ریختین از کوزه پرس رو زمین ریخته، نمیگن الماء فل کوزه، خب اونا رو زمین ریخته. دقت کردین؟ این نمیگیم تعدد مفهوم، این یک لوازم معناست، لوازم معنا غیر از تعدد. در بحث مفهوم شرط میگه تعدد مفهوم، میخواستم این نکته روشن بشه. در اونجا بعضی میگن نه اون لازم معناست، مثل این الماء فل کوز، الماء فل کوز معناش اینه که آب شما به مقداری است که از کوزه بیرون نریخته، چون در باب ظرف این نکته هست که ظرف باید، یعنی به اصطلاح مظروف به اندازه ظرف باشه، از ظرف خارج بشه دیگه ظرف برای استفاده نمی کنه. اونجا هم دقت میکنه، اونجا هم مثلا این معنا در میاد، اما اون از باب لازم معناست نه از باب به اصطلاح تعدد. این یه قولی هست که اصلا این دوتا معنا داره در لغت عرب، اینجوری اصلا این اینجوری، اگر در فارسی دوتا معنا داره،
همزمان
ده همزمان دوتا معنا داره، هم اثبات اندل اثبات هم نفی اندل نفیه. این خلاصه بس. و خود من عرض که
یه ادعاست دیگه، نمیشه اثباتش.
خب میگن با لغت که برمیگردیم در میاد ارتکاز لغوی، تحلیل نمیخواد. خود من عقیده اینه که اولی ها اینجور معنا کردن، یعنی اولی های اصولی ها این رو لغوی معنا کردن، مثل صیغه فعل. این دلالت التزامی رو بعدی ها آوردن، ولی اولیش این بود که اصلا این در لغت عرب برای دو معنا وضع شده، اگر در لغت فارسی برای دو معنا، اگر مدرسه باز بود تو باید کیک بخر، ببینید قیدش میزنه کیک رو به مدرسه باز بودن. این اصلا اگر در لغت فارسی دو تا معنا، اگر باز بود بخر، اگر باز نبود نخر. و من فکر میکنم، عرض کردم فکر خودم آمین که دیگه التزامی گرفتن دو مسلم و مفروغن ان گرفتن، من فکر میکنم در اصل بحث مفهوم شرط در ابتدا حقیقت همون بوده، نکته ادبی بوده، لفظی بوده، یعنی مثل بقیه، مثل ما برای چی وضع شده، مثلا قصله برای این است که انسان ازاله یک چیزی رو با آب بکنه، قصله دیگه. اما در راه داریم یک سر رو به تراب، قصر به تراب که سر رو میکنم، در همون رو به سگ داریم که سه مرتبه مرتن یک سر رو به تراب، هم قصله آمده هم تراب آمده. باید کردیم
خب بیده من آمد
خب، ولذا اختلاف علما شدن
قصر عصر،
ولذا اصلا دو معنای متفاوت رو اصلا بعضی فهمیدن قصر به تراب، یعنی اینو فقط با خاک خاکمالی بکنه، خوب خاکمالی بکنه
نشوره
اصلا دیگه آب. بعضی گفتن نه قصر به تراب که معنی نداره، تو خاک آب بریزه با آب، یعنی
اینم دوباره
شاید تعجب در فتوای علمای با دو تا فتوای متضاده، یکی اینکه اون خاک خشک باشه،
یعنی این فتوا،
بله، یکی اینکه اون خاک آب باشه،
گلش بکنه،
گلش بکنه. یک قول دیگه هم آیه مثل آیه حکیمینا که میگه قصره به تراب مثل قصره به صابونه، نه اینکه آب رو صابونی بکنید، یعنی آب دست شما به صابون بزنید دستتون میشورین. اصلا قصره به تراب، قصره وقتی با تراب بیاد که قصره، اصلا خود اون قصره به تراب مشکل در آب درست کرده که خود اون خاک خشک باشه، یا خود اون خاک اینقدر با آب بشه روان بشه، یعنی آب، یا نه مثلا خاکمالی بکنیم آب من بزنیم بشه، مثل اینکه با صابون دست های حکیم مثلا میگه قصله به تراب مثل قصله به صابونه.
مثلا سلدش معتبر هست که بگیم آقا شما
اشتباه کرده بود؟ نه دست دارم چرا این دقت کردی؟ شما که این فهمید دلیل ادعاست، این مثل همون کلمه قصله است دیگه. اینا ادعاشون این بوده که این یا اگر در زبان فارسی اصولا برای دو معنا وضع شده، اصلا برای دو معنا وضع شده، ولی ازا آمدن گفتن در مفهوم وضع برای دو معنا وضع نشده، نکتش این شد،
یعنی ثبوت در ثبوت و انتفاع،
انتفاع در اگر گفت اکرم عالمان مثلا لبنانیان، این معناش اثبات و نفی نیست، فقط اثباته، بله اثباتش محدوده، ولی از آقای خوبی مفهوم وصف به یک معنای قبول میکنه، به یک معنای که در عالم ثبوت مطلق نیست، قید داره به این مقدار، اما انتفاع اندل انتفاع نه، به حد انتفاع. دقت میکنید؟ روشن شد چی میخوام بگم؟ اگر گفت اکرم عالمان لبنانیان، یعنی ثبوت اندل ثبوت هست، اکرام وقتی عالم لبنانی باشه، اما اگر عالم لبنانی نبود انتفاع هم باشه، این در نمیاد دیگه توش.
انتفاع
رو
نمیتونه به صورت قید
وجود میشه، یعنی به عبارتون اخرى میشه اینطور تصور کرد، اگر عالم لبنانیان رو اینو به معنای قضیه سوالسی بگیریم که عرض کردیم، یعنی اکرم عالمان امکانه قیدی واسد باز، اون میگه قید باز نکرده. مشکل کجاست؟ مشکل اینه که این برخورد با لفظه، لفظم به مقدار ابرازش اعتبار داره، ممکنه معناش این باشه اکرم عالمان امکان، ممکنه معناش این باشه، نه که امکان نداره، درست میکنه امکانش هست در باب لفظ، در باب ظهورات این امکانها به درد نمیخوره، باید برگرده به ظهور عرفی. ولذا من خود من عقیدم اینه، عرض کردم الان دیروزم خوندیم از عباس من ناینی در باب مفهوم شرط، ایشون در باب مفهوم شرط به اصطلاح اونجا اطلاق قبول کردن و نکته اساسی که در اونجا هست این رو دلالت التزامی گرفتن، مفهوم رو دلالت التزامی گرفتن نه مطابقی. یعنی دلالت مطابقی کلام ثبوت اند ثبوته، دلالت التزامی انتفاع اند انتفاعه. اما من عرض کردم یک معنای دیگه هم هست و احتمالی که خودم میدم، اصلا شاید قدما بحث هیئت افعال و فلان و ماده و مفاد ماده چیه و مفاد هیئت چیه، مفاد وجوب چیه، وجوب توش مره و تکرار و اینا هست، من احتمال قوی میدم که مفهوم شرط رو از باب لفظی مطرح کردن و ادعا اینه در لغت عرب این دو تا معنی منظرن ها معاصر ما شد تعجب داری میکنی چون در معاصرین این اصلا به ذهنشون خطور نکرده که این اصلا بحث در حقیقت بحث لغویه، این اگر دو تا معنا داره اصلا ثبوت این در ثبوت، انتفاع این در انتفاع، التزامی هم نیست
همه جا، یعنی اینو میدونستن، یعنی انحصارم میفهمیدن.
خب با مقدمات حکمت، اطلاقش با مقدمات حکمت، یا میدونستن بله، یعنی میگفتن حتی انحصارم از تو این در میاد، دقت کردی؟ چون اگر انحصار نبود میگفت، میگفت اگر مدرسه باز بود، اگر مدرسه باز بود یا پدر از سفر آمد برو مثلا کیک بخر مثلا، به مثال یه قید نزد، این از همین در میاد، در میاد انحصار اندره به اصلا شرط. نمیدونم روشن شد، یعنی من برای اولین بار آمده سعی کردم اصلا این بحث مفهوم و مشروط و هیئت ترکیبی و هیئت جبری شرطی رو براتون یه تحلیل دادم که چرا اصلا مشکل درست شد. اصل مشکل سر این قسمت شد چون معنای حرفی بود و معنای حرفی خودش مشکل داشت، بعد هیئت بود اون باز مشکلش بیشتر بود، این قید رو میخواستم به چی بزنم و رضایشو میفهمن و یوم که
این نمیشه گفت اصل مشکل به اینجا برمیگرده، همونطور که الان فهمیدید خود ما چه با زبان بیشتر بودن و به این بحثای منطق و اینا تعجب نداشتن یا نیومده بود دنیای اسلام خیلی، خب اونا با زبان
وقتی هم که آمد تو حوزه ها نبود اصلا، شما اصطلاحات منطقی رو در کلام شیخ طوسی هم نمیبینید. معروفه که منطق رو غزالی در قرن هفتم در حوزه‌های دینی داخل کرد،
همین
اول با اینکه این بود منطق بود تا قرن هفتم بود، اما تو حوزه‌های دینی نبود.
میگم بعد یعنی اختلافی که ما تو منطق چه هیچ کس قائل نیست از نقض مقدم به نقض تالی میشه رسید، این اصلا مغالطه، چی از مغالطات اینه دیگه، مغالطه نقض مقدمه، این دوگانگی که تو
وجود چرا چون در اونجا انواع تصور کردن، مانعت الجمع، مانعت الخلو، طرف این چرا تصور کردن، چون رو معنا تصور کردن، تصور در اصول مشکلش این شد چون لفظ آمد و لفظ حامل معناست، مشکل در اینجا این پیدا شد. اونجا اگر انحصاری باشه نقض مقدم با نقض، اما مانعت الجمع باشه یه جوره، مانعت الخلو باشه قضیه حقیقی، نه بحث اونجا هم دارن، اما اونجا روی واقعیت حساب کردن، اینجا رو انعقاد ظهور حساب کردن. و من به ذهنم میاد که اصولا مبحث عرض کردم الان در کتاب ها همه نوشته دیگه، همشون دلالت التزامی گرفتن، من فکر میکنم شاید اصل بحث دلالت لغوی بوده اصلا،
یعنی مخلوط کردن
التزامی
لغوی نیست
اصلا، التزامی لغوی نیست، دقت کردی؟ اصلش این بوده، چطور میگن هیئت افعال برای وجوبه یا برای استحبابه یا برای طلبه یا برای، دقت کردین؟ این هم در لغت عرب دو تا معنا داره یا یک معنا داره؟ اون تعدد معنا هم نه به معنای لوازم وجودی مثل الماء و فلکوز، نه وضع شده برای دو معنا، دقت کردین؟ اصولا وضع شده. من فکر میکنم کسانی که قائل در اول بودن به مفهوم شرط نظرشون وضع بوده اصلا،
دو تا وضع مستقل،
یکی ثبوت اندر ثبوت، یکی انتفاع اندر انتفاع، یعنی میگفتن در لغت عرب بسیط اگر زید آمد اینطور فهمیده میشون، ما هم در فارسی اگر داریم، اگر مدرسه باز بود تو راهت کیک بخر مثلا، یا میگه اگر پدر از سفر آمده بود یا مدرسه باز بود تو راهت کیک بخر.
معلوم اصفهانی همین اگر در زبان فارسی مثال میزنه، ولی خلاف فرمایش شما میگه ببینید چون اگر در زبان فارسی ازش به صدا تقدیر فقط فهمیده میشه نه تعلیق، پس معلومه که در زبان عربی هم این تعلیق.
این اثباتی مطلب روشن نیست. نه دقیقا این چی میخوام بگم؟ اصلا عرض کردم در ذهنیت آقایان این معنی که من دارم میگم نبوده. من اون چی که خودم گفتم عرض کردم، نمیخوام بگم در کلمات، من احساسم اینه که در کلمات اصولین اوائل روی مفهوم شرط نکته لفظی بوده و قابل تصورم هست، این مشکل خاصی نداره که بگیم اگر اصولا در لغت عرب برای دو معنی، اگر در لغت فارسی یا این در لغت عرب اساسا دو تا معنای مستقل، دو تا معنا وضع شده باشه، یک معناش عبارت از این باشد که ثبوت این دست ثبوت، یک معناش هم انتفاع این در انتفاع. بعد ایشون میفهمه یمکن ان یکون راجعا الی المفهوم المنتسب و هذا و امکان ارجع الی تقید المنشأ الا انهما یفترقان اعتباراً من حیث المعنى الاسمی و الحرفی، که یعنی به عبارت اخرى البته ایشون مفهوم منتسب رو بعد معنا میکنه، معنای اکرام واجب یا وجوب اکرام دو جور. ثم ان رجوعه الى المحمول المنتسب تارت نکون فی رتبت انتصابه و اخرى یکون فی رتبت متأخرت رتبتن یا زمانن. ببینید ما در یک معنایی رو که میخواییم قید بزنیم در مقام تصور احتمالاتش خیلی زیاده، بیش از این مقدار است که ایشون میگه، اما این احتمالات به دردخور نیست، کار درست نمی کنه. اونی که کار درست میکنه احتمالاتی که اولا به اصطلاح نزدیک باشه به فهم عرفی، ثم اون احتمال و اون تحلیل بتونه در انعقاد ظهور کمک بکنه، عمدش اینه و درسونه به انعقاد ظهور. فهذه جمله الوجوه المتصوره في الشرط والقيد ولكن بعض هذه الوجوه مما لا يمكن. وقتی ایشون یک توضیح داده، بله دیگه مخواهیم بزنیم فردا، خودم بی حالا میخستم باشه برای فردا. و صلی الله علی محمد.